خب تلاشیده مثلا خودت از جای یاد گرفتی یا موختی یا اما تو مستقیم همی جا آمدی خود تلاشی میکنی؟
نه، یک کتابچه‌گک داره، اول رو خواندم باز که چه رقم تلاشی شده، کمرش، پایاش، دستاش، کمرش که در کجا قسمت ها سلام باشه، کدا قسمت ها سلای سرد است، همون قسمت هایش خوب تلاشی میکنیم.
خب اگر درس هم میخوندی چی میخواستی داینده شوی؟
داینده میخواستم یک انجینیر ساختمانی شوم.
موفق باشید.
زنده باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم، من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در شماره جدید مجله آزادی با شما هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، تازه ها درباره ماست، دکلمه پارچه شعر ناب از واصف باختری و معرفی شاعر و نویسنده معاصر از ولایت بغلان را داریم. اگر با ما باشید یک جا آن را میشنویم.
نخستین جشنواره فیلم های هنری و مستند افغانی که توسط جوانان نوکار افغان ساخته شدند برای دو روز در کابل برگزار گردید. مسئولان برگزاری این جشنواره میگویند که در جریان دو روز 11 فیلم مستند را جهت نقد و بررسی به نمایش میگذارند. همزمان با اندازی این جشنواره، مسئولان افغان فیلم از حکومت به خاطر بی‌توجهی در قسمت رشد و انکشاف سینما در کشور انتقاد کردند. مسئولان برگزاری این جشنواره میگویند که این برنامه را به هدف تشویق و حمایت از فیلم سازان جوان افغان برای انداختند. آنان میگویند که این برنامه را تحت نام جشنواره فیلم یونیک با همکاری مالی چندین کشور اروپایی برگزار کردند. این جشنواره فیلم های مستند افغانی به روز دوشنبه با نمایش فیلم کوچه خرابات در تالار لیسه استقلال شهر کابل آغاز گردید و برای دو روز ادامه دارد. ابراهیم اوتک، مسئول فرهنگی گوته اینستیتوت و یکی از مسئولان برگزاری این جشنواره میگوید که در این جشنواره 11 فیلم هنری و مستند به نمایش گذاشته می شود. شماری از هنرپیشه ها و فیلمسازان میگویند با وجود مخالفت ها و تعصبات شدید، فعالیت و دستاوردهای آنان در سالهای اخیر چشمگیر بوده، اما با آن هم کمبود هنرپیشه های زن احساس می شود. پس از یک دوره طولانی ساخت بنای جدید آرامگاه امیر علی شیر نوایی، شاعر، دانشمند و صدر اعظم نامدار دوره زمامداری تیموریان در ایراد آغاز گردید. مقام های محلی می گویند که آرامگاه این دانشمند حدود 9 سال قبل به بهانه بازسازی از سوی بنیاد بابر ازبکستان تخریب گردید، اما هرگز بازسازی نشد. داوود شاه صبا، والی هرات، در مراسم آغاز کار این بنا از تأخیر طولانی در بازسازی آرامگاه این شخصیت ادبی، علمی و سیاسی کشور انتقاد کرد و به ویژه از قانون تدارکات به عنوان مشکل عمده نام برد که از سال گذشته تا کنون سبب عدم آغاز کار این پروژه شده بود. آقای صبا از آثار تاریخی هرات به عنوان هویت کشور یاد کرد و گفت که در صورتی که حدود 800 بنای تاریخی هرات بازسازی گردد و شرایط برای جذب و حضور سیاحان فراهم شود، سالانه از این مدرک حدود 1 میلیون دلار عاید به دست خواهد آمد. ایام الدین اجمل، عامر افز بناهای تاریخی هرات، میگوید که آرامگاه امیر علی شیر نوایی با هزینه حدود بیش از 3 میلیون افغانی از بودجه این کشوری وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی می شود. با گفته ای و این پروژه با در نظر داشته معماری عصر تیموریان و تایید یونسکو، سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد اجرا می گردد. تیموری ها بین قرن 15 تا 16 میلادی در هرات می زیستند.
آغاز هر کاری که فرجام آن سنجیده نشده باشد، نتیجه مطلوب را از آن نباید انتظار داشت. امروز اصطلاح برنامه ریزی و پلان کاری تنها برای امور دولتداری و ارگانهای مربوط آن نیست. انسان عادی نیست در عدم برنامه کاری ناموفق است. وقتی داخل کاری می شوید، در صورت بی نتیجه بودن بتوانید آن را با آسانی ترک بدهید. آنسانی که گفتن به کاری که اندر شدن رأی توست، برون آمدن را نگه کن درست. و اما وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید. در اینجا داستان مرد کوری را بر سبیل نمونه نقل می کنم که تغییر استراتژی کاری پردرآمدتر از این است که تا پایان به یک طرز کاری وابسته بمانیم. روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلوی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: من کور هستم، لطفاً کمک کنید. روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت و آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و پولهای کاغذی شده است. مرد کور از صدای قدم های او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته، بگوید که بر روی آن چه نوشته است. روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم. و لبخندی زد و برای خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی او خوانده می شد: امروز بهار است، ولی من نمی توانم آن را ببینم. هوا در شماری از ولایات افغانستان در فصل تابستان خیلی گرم است و مردم به خصوص دهاتی ها از شیر و فراورده های آن چون ماست خیلی زیاد استفاده می کنن. با کنجکاوی گفتنی های تازه ای را در مورد این فراورده لبنی به دست آوردیم که همکارم جوبین احمدی آن را می خواند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آیا می دانید ماست را که می خورید نه تنها یکسان نیست، بلکه شیری که به ماست مبادل می شود از نظر ترکیب و کیفیت، نظر به غذایی که حیوان شیرده آن را می خورد تمایز به خصوص خود را دارد. و اما شمار زیاد مصرف کننده ها به اعتنا به نویت و کیفیت آن، تنها به نام شیر و ماست و سایر فراورده ها از آن استفاده می کنند و در نزد آنها پرچرب و کمچرب بودن شیر مطرح است نه سایر خواصان. تحقیقات نشان داده که وقتی به حیوان شیرده جیره های غنی لینولیک اسید مثل روغن و کنجره آفتابگردان و سویا داده می شود، مقدار اسید لینولیک شیر تولید شده افزایش می یابد. بر علاوه گاوهایی که در دشت ها چرا می کنند، شیرهای غنی از اسید لینولیک تولید می کنند. بخصوص زمان کلوفه در مرحله رشد اولیه است و این به این دلیل است که لینولیک کنجوگاز لینولیک اسید در مقادیر قابل توجه طی پروسه به نام ایزومرایسین آنزایمی تولید می شود. این عمل در طی متابولیسم لینولیک اسید توسط باکتری های روده اتفاق می افتد. می دانید شیر یگانه موادی است که با میکروبی شدن و یا تخمر به یک ماده قابل استفاده با خواص دارویی و با انرژی به نام ماست تبدیل می شود که خواص ویژه‌ای خود را دارد. غذاهای با تغییرات قابل قبول در ارزش غذایی که از فعالیت‌های میکروبی به دست می آیند تحت عنوان بیوفوت ها هستند. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که ارگانیسم های زنده مورد مصرف باید خودشان در لوله گوارشی انسان مورد ارزیابی قرار بگیرند. ماست یک محصول شیری تخمیر شده بوده و می تواند به عنوان یک بیوفوت نامگذاری شود. زمانی که ما دلمه را به شیر اضافه می کنیم و مدت یک شب دلمه را برای بستن نگه می داریم، باکتری های استرپتوکاکوس، ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس و لاگوریس موجود در دلمه به عنوان کشت استارتر به شیر اضافه می شود. تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک اثر محافظت کننده برای شیر دارد. ماست غذای مورد پسند عموم بوده و سبب سلامتی است، چون غذای مختصر و سری با کالری پایین است. انواع ماست با چربی پایین برای کنترل کلسترول توصیه شده است. ماست از شیر گاو، گاومیش، بز و گوسفند تهیه می شود. ماست گاو منبع غنی کلسیم و دیگر مواد معدنی است. اثرات مفید مصرف ماست بیشتر به پروتئین های قابل هضم، افزایش قابلیت در دسترس بودن، مواد معدنی مهم و ویتامین ها، همچنین به فاکتورهای پیشبرنده ی رشد که با وسیله ارگانیسم های موجود در ماست به وجود می آیند مربوط می شود. ماست همچنین مشاهده شده که خواص ضد سرطانی دارد. طبق مطالعه‌ای که انجام شده، افزایش مصرف کلسیم از منابع شیر، پنیر و ماست شاید خطر سرطان روده را با کند کردن رشد غیرعادی سلول‌هایی که منجر به سرطان روده می‌شود کاهش می‌دهد. غذاهای لبنی منبع غنی کلسیم و ویتامین دی می‌باشند. بر علاوه غذاهای لبنی ترکیباتی نظیر اسید لینولیک گنجوگه، بوتریک اسید و اسفنگولپیدها هستند که خواص ضد سرطانی دارند. تحقیقات نشان داده است که وقتی به حیوان شیرده جیره های غنی لینولیک اسید مثل کنجره آفتابگردان و سویا داده می شود، مقدار اسید لینولیک کنجوگه شیر تولید شده افزایش می یابد. بسیاری از مردم به فراورده های شیری حساسند. ماست نه تنها برای کسانی که به لاکتوز حساسند تنها منبع کلسیم محسوب می شود، بلکه از طرف دیگر بدن انسان ماست را نسبت به سایر شکل های کلسیم بهتر جذب و مصرف می کند. ماست علاوه بر مفید بودن برای سیستم هضم، همچنین ماست که تمیز کننده ی روی یا تسکینی برای آفتاب سوختگی است که هیچ نوع واکنش از خود نشان نمی دهد. میچنکوف عالم روسی در سال 1910 ثابت کرد که اسید لاکتیک باکتریای موجود در ماست به نام بولگارین باسیولیس باعث افزایش طول عمر انسان می گردد. بدین صورت که حضور این میکرو ارگانیسم باعث ممانعت رشد میکرو ارگانیسم های عفونت‌زا در روده می شود. همچنین افزایش مقدار ماده خشک بدون چربی ماست در مقایسه با شیر سبب می شود که میزان یونهای معدنی در واحد وزن بیشتر شود. عقیده بر این بوده که یکی از علائم بروز پیری در انسان‌ها عبور ناخواسته از ترکیبات مضر از روده به جریان خون است و این ترکیبات شیمیایی حاصل فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده پروتئین در قسمت تحتانی روده باریک و روده بزرگ می باشد. حال اگر بتوان با خوردن ماست فعالیت این باکتری‌ها را متوقف کرد، می توان پذیرفت که تأثیرات نامطلوب محصولات متابولیکیان تا مدت زمان طولانی آشکار نخواهد شد و شخص احتمالاً زندگی طولانی تر و سالم تری خواهد داشت. ماست یکی از مهمترین عوامل سلامت استخوان با مقدار کلسیم بالا می باشد. همچنین یک منبع خوب پروتئین با کیفیت بالا و ویتامین بی بخصوص ریبوفلاوین می باشد. ماست دارای سطوح بالای فسفر که بدن برای استفاده از پروتئین نیاز دارد می باشد. فسفر در تولید انرژی شرکت می کند. ترک ها افزون بر ماست از دوغ استفاده زیاد می کنند و معتقد برانند که خوردن دوغ زهریت غذاهای چرب را خنسا می کند و انسان مسموم نمی شود و بر این باورند که دوغ میکرو ارگانیسم های شناخته شده را به عنوان پیروبریتیک ها و مخمره های فراهم می کند و همچنین معلوم شده که سیستم ایمنی را با تحریک آنتی‌بادی های مبارزه کننده با بیماری ها تقویت می کند. ماست شیوع انتشار بیماری های اسهالی، زخم معده گاستریک، سرطان روده و امراض روده ها را کاهش می دهد. همچنین برای معالجه و احتمالاً پیشگیری از ورم مفاصل، آلرژی ها و حتی عدم تحمل لاکتوز مفید می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خیشند. هرچند گفته می شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده اند توانستند از خود آثار و آفریده های نمیرا و ماندگاری به جای بگذارند. مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان، که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده آمده چاپ است: نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد. اینا به طبع نرسیده.
این شعر فرهیخته و گمنام که کمتر نام از او در محافل ادبی گرفته می شود، دو اثر از آثارش به خصوص مفتاح العلوم چنان مولود نیاز مدارس دینی کشور می باشد که هیچ طلبه بدون فراگیری آن نمی تواند ملای دانایی بشود. محمد اسحاق زاهد کیلگی می گوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد، کتابی از آن موجود نبود و این علم که آن را مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها نیز می دانند، از نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شد. این عالم و شاعر می گوید: طلبه ها در نخستین روزهای ورودشان به مدارس دینی علم صرف را نزد استادانی که آن را در سینه هایشان حفظ داشتند فرا می گرفتند و با فراگیری آن آموزش های کتاب عربی را برای خود آسان می ساختند. و اما او که تمامی 74 باب صرف را به یاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم‌ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری این شاعر عارف که درون‌نامه فی حل جامع نام دارد، شرح است به زبان فارسی برای کتاب شرح جامع که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو اثر می گوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارند، مفتاح العلوم مشهور به صرف کلگی که دارای 500 صفحه می باشن، شدیدن طالبه با او ضرورت می داشته باشن. یک آنها، دویمش درنامه فیل شرح جامی که هم برای طلبا و کار است هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد می گوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. درنامه و مفتاح العلوم که از اثرات جناب مهندس زاهد است، در مدارس خصوصی و در مدرسه های دینی، چه در شهر باشه چه در اطراف، ما در هر جایی که دیدیم دیگر اشد علما و طلبا به این عالم ضرورت داره. دیگر روی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه، در تمام مدارس صفحات شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم می باشد و اکثراً به سبک بیدل و حافظ نگاشته شدند. تحفت الفکر در علم تصوف به زبان فارسی، درونامی فی حل جامی به زبان فارسی، فضیلات الصلات، گلشن راز یا مخمسات بر بیدل، جنگنامه حضرت امیر حاتم شهید که به نظم درآورده شده، فاجعه هفت ثور، فضیلت دستار به زبان پشتو و مفتاح العلوم معروف به صرف کیلگی از جمله تألیفات مهم و مشهور محمد اسحاق زاهد می باشد که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثار شعر می باشند در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، دمو حد یخل از هزار شعر است دیگه، مجموعی در مجموع اگر بگیم دم حد یخلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، روایی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار به آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتری گل بردیدم شوقی تماشا ریختم، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریختم، از ضمیری صافی چاکی بی غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریختم، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، که سوازی این و آن بر اهل دنیا ریختم، نیست آثاری تواضع در نهادی سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بیجا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در زمیر عالمی ذوق تمنا ریخته، تا میان جاده خوف و رجا هستم مقیم، آرزوی بری اشکم بر مسلا ریخته، زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور می سازد.
غم نیست که از ما سحر و شامی رفت، یا حسرت امر ما به نادانی رفت، اندیشه ما به یاد اهل ادب است، افسوس که شیخی بیدل و جامی رفت.
و دو بیت های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل می دهند که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و می شود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیت های محلی کشور نمود، مانند این دو بیت ها که خودش آن را زمزمه می کند:
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کیلگه ولسوالی دوشه ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 سال دارد در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، در این بخش مجله آزادی شعر نابی از استاد واصف باختری را عفیفه ساکب نیازی می خواند و احساسی را که باختری شاعر درداشنا در مورد مردم خود ابراز نموده یک بار دیگر تداعی خاطر ما خواهد شد.
مباد بشکند ای رودها غرور شما، مباد بشکند ای رودها غرور شما، که این صحیفه شد آغاز با سطور شما. شبان تیر لب تشنگان بادیه را شکوه صبح دمان می دهد حضور شما. هزار دشت شقایق، هزار چشمه نوش، بشارت است ز آینده های دور شما. چه شادمان به کابوس مرگ می خندید، دروی سکه هستی است سوگ و سور شما. شکیب زخمی مرغابیان ساحل را توان بال عقابان دهد عبور شما. مباد خسته شود دست های جاریتان، مباد تنگ شود سینه صبور شما، مباد سایه ابلیس سار وسوسه ها شب گذر کند از کوچه شعور شما، مباد تیره مردابیان تبیر زند، مباد بشکند ای رودها غرور شما.
شنونده های عزیز، با آهنگی از احمد ظاهر فقید این شماره از مجله آزادی را به پایان میبریم. تا هفته بعدی با مطالب دیگر، یا نصیب.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه، قفسم برده بباقی و دلم شاد کنه.